بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته نظر مرحوم علامه طباطبایی را درباره اینکه قرآن کریم خود کافی است برای فهم مفاهیم و معانی و مقاصد قرآن بیان کردیم. همونطوری که ملاحظه فرمودید، حاصل نظر ایشان این است که ما در فهم معانی و مدالیل و مقاصد قرآن به غیر خود قرآن احتیاجی نداریم و قرآن مستقل است در این باره. اما روایات، چه روایات نبوی و چه احادیث ائمه اهل بیت علیهم السلام، نقشی که در تفسیر دارند این است که روش و شیوه فهم معانی قرآن را به ما می آموزند و این چنین نیست که آنها مطلبی را در باب تفسیر قرآن و بیان معانی قرآن بیان کرده باشند که از خود قرآن قابل استفاده نباشد، اما آنها دقت کردند به یک ظرافت‌هایی در آیات که اگر ما روایات آنها را مطالعه کنیم ذهنمان ورزیدگی پیدا می‌کند و این ظرافت‌کاری‌ها را یا ظریف‌بینی‌ها را پیدا می‌کند و بعد می‌تواند با این شیوه و با این الگو به تفسیر قرآن بپردازد. این محصل بیانی است که عبارت‌هاش رو هم در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم در جلد سوم المیزان صفحات 85 و 86 الی 87، یعنی از صفحه 85 تا صفحه 87 این مطالبی که اشاره شد بیان کردن. در یک جای دیگری هم با صفحه 22 غیر از این 85 تا 87 در صفحه 22 همین جلد، یعنی جلد سوم، باز عبارتی دارن که حالا این را هم برای توضیح بیشتر عرض بکنیم. می‌فرماید ان کل من رعا نظره فی آیات القرآن من اوله الی آخره لا یشک فی ان لیس بینها آیت لها مدلول و هی لا تنطق به معناها و تزل فی مرادها. کسی که در قرآن دقت و تأمل کند از اول تا آخر قرآن شک نمی کند که در آیات قرآن هیچ آیه ای نیست که دارای مدلولی است، اما خود نمیتواند مدلول خودش را بیان کند و ناطق نیست، چنین چیزی را پیدا نمی کند در قرآن. بل ما من آیت الا و فیها دلالتون علی المدلول، هیچ آیه ای نیست مگر اینکه دلالت بر مدلول خود دارد. اما مدلول واحدون لا یرتاب فیه العارف بالکلام، یا یک مدلول دارد اونجایی که صریح است که کسی که عارف به کلام است در آن تردیدی نمی کند. او مدالیل و یلتبس و بعضها به بعضن، یا نه چند تا مدلول دارد که التباس بین آن مدالیل پیش می آید. و هذه المعانی الملتبسه لا تخلو عن حق المراد بالضروره، در بین این چند معنایی که التباس ممکن است رخ بدهد، معنی حق همونجا هست، یعنی به ضروره اونچه که حق است در بین این معانی وجود دارد. و الا بطلت دلاله، اگر این را نگوییم که بگوییم اون معنای حق در بین این معانی متعدد نیست، لازمش این است که دلالتگری قرآن مخدوش شود. و هذا المعنى الواحد هو حق المراد لا محاله، خب این معنی واحدی هم که حق است همون حق معنای حق است. بله، و هذا المعنى الواحد هو حق المراد لا محاله لا يكون اجنبيا عن الاصول المسلمه في القرآن، این معنی حق با اصول مسلمه در قرآن بیگانه نیست، از جنس اونها و هم سنخ اونهاست. که وجود صانع و توحیده و بعثت الانبیاء و تشریع الاحکام و المعاد و نحو ذلک، این معارف حقیقی که در قرآن ما داریم، این معنی حق در بین چند معنا از جنس هموناست، از اونها خارج نیست. بل هو موافق له و هی تستلزمه، این معنی واحدی که حالا حق است در بین چند معنا موافق با آن اصول مسلمه قرآنی است، و آن اصول مسلمه قرآن مستلزم این هستند و منتج این هستند. و هی یعنی اون اصول مسلمه در قرآن، تستلزمه اونا مستلزم این معنا هستند، و تنتجه این را نتیجه میدن، و تعین المراد الحق من بین المدالیل المتعددت المحتمله، اون اصول مسلمه این معنای محتملی که حق است را برای ما روشن میکنن. نتیجه فالقرآن بعضه یبین بعضا و بعضه اصل یرجع الیه البعض الاخر. نتیجه المیزان جلد 3 صفحه 22. ملاحظه فرمودید، این هم باز تأکید بر همون مطلب اونجا هم که دیگه عبارات رو خدمتتون خواندیم، نیاز به تکرار نداره. خب حالا سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که خود مرحوم علامه در همین خلال این بحث‌های جلد 3 که عبارت‌هایی را خواندیم مثلتون، خودشون تصریح فرموده صفحه 84 جلد 3 صفحه 84، عبارتشون این هست، می‌فرماید تفاصیل الاحکام مما لا سبیل الى تلقیه من غیر بیان النبی صلی الله علیه و آله کما ارجعها القرآن الیه، تفاصیل احکام هیچ راهی ندارد برای فهم آنها جز بیان پیغمبر، کما اینکه قرآن به او ارجاع داده است به قوله و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، سوره 8 آیه 7. این یک. و ما فی معناه من الآیات، حالا این آیه سوره 8 و آیات دیگری که مثلا اطیع الله و اطیع الرسول و امثال اینا. و کذا تفاصیل القصص و المعاد مثلا، تازه از با این مثاله، نه حالا همه مطلب این باشه، پس لااقل ایشون اینجا تصریح فرموده که تفاصیل احکام من الطهاره الى الدیات، طهارات تا دیات خیلی مفصله، تفاصیلش باید رفت سراغ پیغمبر، حالا پیامبرم که آنها را به اهل بیتش کاملش را تعلیم فرموده، باید رفت سراغ بلاخره سنت معصوم. قصص هم تفاصیلش در قرآن نیامده، خود قرآن تصریح می‌فرماید انبیا منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص. انبیا را ما یه تعدادشون را گفتیم، تعدادشون هم نگفتیم و همچنین سایر مطالب تاریخی. و هاکذا مربوط به تفاصیل برزخ و قیامت، این هم که در قرآن کریم نیست، باید از سنت استفاده کرد. این یک توجه فرمایید که خود ایشان اینجا تصریح کرده، در این حال فرموده است که در تفسیر قرآن و فهم مقاصد قرآن به هیچ چیز غیر از خود قرآن نیاز نداریم و نقش روایات راه نشون دادن و معرفی مسیر شیوه تفسیر. علاوه ایشان در جاهای مختلف، در جاهای در هم جلد سوم داره، در جلد 18 هم داره، در جاهای مختلف داره، به مناسبت آیه سوم اوائل سوره زخرف که می فرماید فامن والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اینجا اول سوره هود کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، و یکی هم در همین جلد سوم به مناسبت تعویل که ما معنی تعویل فی القرآن که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، آیه هفتم سوره آل عمران. در این موارد اصرار و تأکید دارن که تعویل قرآن را جز خدای متعال که کاملش میدانه و جز مطهرون معصومین که اونا میدانن، حالا چقدرش هم میدانن، بالاخره میدانن، غیر از اونها نمیدانن. لا حالا و ما یعلم، اصلا خود آیه هم دارد تعویله الا الله و راسخون فی العلم، که ایشان اون آیه سوره واقعه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون رو همینجا باز بحث کرده و آیه تطهیر را هم باز آوردن. خلاصه استفاده میکنن که تعویل قرآن، که تعویل قرآن هم ایشون میفهمن القرآن فی اللوح المحفوظ، القرآن فی ام الکتاب، القرآن فی هم شاید که کتاب مکنون، اون همون تعویله، چون ایشون معتقد است کل القرآن تعویل داره، مبنای ایشون نظر ایشونه، نه اینکه فقط متشابهات تعویل دارن، ایشون معتقد است کل القرآن تعویل داره. اونجا میفهمد ما یعلم تعویله نه تعویلها. آیه خب تعویل قرآن بالاخره چیز اون ریشه قرآن، چون از اول به معنای مرجعه، یعنی همه این معارف قرآن یک حقایق برین، خواستگاه و منشأ و منبع اون هاست. ترجمه فرمایید خب اونم که هیچ کس نمیداند جز خدای متعال که کاملش میدانه و بالاخره مطهرونم میدانه. خب حالا اینا چه کار باید کرد؟ یعنی از این طرف میفرمایید که قرآن در بیان مقاصدش و فهم معانیش بی نیاز است از غیر خودش، حتی از روایات، نور است، بیان است، تبیان است، هدایت است، همین استدلالی که قبلا هم نقل شد. آخر ایشان ببینید، ایشان میفهمد که قرآن در بیان مدالیل و مقاصدش هیچ قصوری و کوتاهی و کمی و کاستی نداره. از کجا دیگه؟ از کجا نگفتن؟ میفهمن که خب حالا به هر حال چیکار باید بکنیم؟ یعنی این سخن ایشان در اینجا اون اصراری که می‌فرمایند اصلا روایات نقشی جز راهنمایی نداشته است. و عبارت این بود که اگر انسان خودش دقت بکنه بالاخره به آن میرسه، منتها روایات اومدن راه را نشون دادن. عبارت خوندم خدمتون دیروز که چنین تعبیری داشتم. نگاه کنید عبارت را، من یه بار دیگه بخوانم. ان شأن النبی صلی الله علیه و آله فی هذا المقام هو التعلیم فحسب و التعلیم انما هو هدایت المعلم الخبیر ذهن المتعلم و ارشاده الی ما یصعب علیه العلم به و الحصول علیه لا ما یمتنع فهمه من غیر تعلیم. معلم نمیخواهد مطلبی را به متعلم بگوید که اصلا فهم ناشدنی است برای او، نه، منتها خود مشکله، راه را بهش نشون میده. فانما التعلیم تسهیل للطریق و تقریب المقصد. حالا ادامه همش نمیخوام بخوام، طول میکشه. ادامه میفرماید آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. اینا فان اینا هم همین رو میگه. نتیجه فالنبی صلی الله علیه وسلم انما یعلم الناس و یبین لهم ما یدل علیه القرآن بنفسه، همون چیزی رو که خود قرآن دلالت بر اون میکنه پیغمبر همون رو بیان میکنه. و یبینه الله سبحانه به کلامه و یمکن للناس، ببینید، و یمکن للناس الحصول علیه بالاخره. دیگه با توجه به این نمیتونیم بگیم مراتب دارد، مقصود ایشان اون مراتبی است که نمیرسند، چون میفهمد مردم میتونن اینا بفهمند. لا انه صلی الله علیه و آله یبین لهم معانی لا طریق الى فهمها من کلام الله تعالی. نه اینکه ایشون یک مطالبی رو بیان میکنه که از خود کلام الهی نمیشه اونا رو فهمید. فان ذلک لا ينطبق البته، این منطبق نیست، الا مثل قوله تعالی کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون و هذا لسان عربی مبین. بنابراین ایشون استثناء نکرده اینجا که بله قرآن یک سلسله معانی و مدالیلی دارد که فوق فهم انسان است. نه، میفهمن قرآن مدالیلی که دارد همه غرایز انسان قابل فهم است. یک، خود قرآن هم میرساند اینها را به انسان. دو تا مطلب، للانسان الحصول علیه، یک، و للقرآن شأن الافهام به نفسه، دو. پس نه این است که معانی هست که انسانها نمیرسند، این هم چنینچه نفهمدن، و نه این است که جاهایی است که قرآن دلالت نمی کنه بعد بریم سراغ مثلا دلیل دیگری مثل سنت و اینها. اینجا مطلب اینطوری است دیگه. دو تا نکته ایشون در عبارتشون دارن که هم انسان بالاخره اون معنا رو میتوند بفهمد، استثناء نکردن، و از اون طرف قرآن هم به نفسهی دلالت. پس نقش روایات چیست؟ فهمودن که تعلیم فحص. اون وقت درباره ائمه هم اینا میگوین، میگوین ما ذکرناه فی معنی اتباع بیان النبی آنفن جار انها هنا به اینهی فلل قرآن الدلال على معانی و الکشف عن المعارف الالهیه، قرآن کارش اینه، و لأهل البیت الدلال على الطریق، نقش اونان است که راه رو نشون میدهن، الدلال على الطریق و هدایت الناس الى اقرازه و مقاصده، همین مقدار، مثل قرآن. اصلا اولین حالا میخوام عرض کنم که این راه حلی داره، به این مرتبه بندی نمیشه، چون که ایشان میفهمد که انسان میتونه بفهمه، یک، قرآن هم خودش کافی به بیان هست، دو. بله، خب
مقامات برسه بزن نمیشه استفاده کرد از سخنشون که این فهم بحث عمومیه برای که انسان که برسه میتونه به فهمیان بری که عمل کرده
و از دیگه اون وقت بگویم که یک معارفی از قرآن هست که قرآن در دلالتش به اونها کافی است و میرساند اونها را. این چطور میشه؟ این که رسانه شد؟ بله؟ آخر بعدم تصریح فرمودن که یکی از ادلهشون این است که میفرمایند چون مخاطب قرآن مؤمنین نیستن، مخاطب قرآن حتی کافرین هستن. و اونجا هم فرمود تدبر کنید، راه فهم معانی تدبره، افلا یتدبرون القرآن. حتی اونجا در مورد تحدی هم هست، میفهمن اگر معانی قرآن اون معانی که قرآن میخواد بیان کند قابل فهم نباشه، تحدی چطور تمام میشه؟ لذا اصرار میکنم که این به بیان غیر از خودش وابسته نیست که بگوییم بله این اختلافات با بیان پیغمبر حل میشه. اونایی که اصلا کافرن پیغمبرون رو قبول ندارن که بیان ایشون را رافع اختلاف بدانن. یعنی به نظرم سخن ایشان حالا اینها با اینا بعیده که بتوانیم با اینها ما این را جمع بکنیم، به ویژه این که حالا من رو این نکته دقت کنید که ایشون میفهمد شأن پیغمبر و اهل بیت جز ارائه طریق نبوده. صحیح میکنن دیگه، من فقط راه را نشون دادم. بعدم نتیجه گرفته از فرموده است که این عبارت ها من دیگه امروز نخوندم چون دیروز خونده بودم، فقط تبینه ان المتعینه فی تفسیر الاستمداد بالقرآن على فهمه متعین و تفسیر الآیه بالآیه و ذالک بالتدرب للآثار المنقول عن النبی و اهل بیت. البته یه ورزیدگی میخواد که انسان به روایات آشنا باشه برای راه را بفهمه و تهیئت ذوق مکتسب منها، یک ذوقی باید کسب کنه از راه غور در روایات، تأمل در روایات. ثم الورود، یعنی ایشون الان داره یک شرطی برای تفسیر به معنای کامل میذاره که آدم باید روایات هم باش آشنا باشه، اون وقت یک تفسیر من جمعی جهات قرآن به قرآن میتونه پیدا کنه. تعارض چی؟ بله. هلکه و هلکه. خب. بله. حالا اون که بحثش جداست، ما داریم فرمایش علامه رو بحث میکنیم. این که حالا آیات و روایات و اینا رو چه باید بکنیم بحث دیگریه. ایشان رو میخوام ببینیم. دیدین همش دیدین همه این الان فرمایشات ایشان هست عزیزم، اینا مطالب ایشان در خدمت شما. منم سالهاست دارم کار میکنم، منتها خب مطلبی است که میخوایم روشن بشه. لازمه فرمایشات ایشون اینا دیگه. بخوام ببینیم چیه، بلکه تناقض نگفته یقینا. حاشا، یک آدم دقیق خبیر مثل علامه، اونم پایین صفحه، اون رو من علمیزن نیاردم خدمت شما، اون پاراگراف یا بند آخر صفحه میفرماید تفاصیل الاحکام و بقیه این چیزا نمیشود جز از بیان نبی. صدر صفحه که دوباره میره میگوید که راه فهم قرآن خود قرآن است، قرآن به هیچی نیاز ندارد. اینجور که مثل علامه از محالاته دیگه، علامه یه تناقضگویی بیدیم نمی کنه. حالا در کل آثارش یه جایی ممکنه بله از دستش در بره، اما این دیگه این نزدیکی تناقض نمی کنه. نه این حالا تناقض نیست. نه نگاه کنید به این صریحی نمیشه. از کردم اگر حالا کل آرا پراکنده درست، حالا این نزدیکه، همه خیلی نزدیکه، اصلا به هم وصله. حالا کتاب رفته بالا و الله پاراگراف بعدی شد. من نکته ای به نظرم میرسه بند کنم. حالا ببینیم از آقایون دیگه استفاده کنیم. خب درست.
برهان کلیات رو خودش اشاره کرده.
خب.
بعد آیات رو بعد دیگر تفسیر میشه. اما این جزئیات رو هست رو بعد دیگر که خود پیغمبر اسلام ما رو باید مشخص کنه در مرحله.
خب درسته. حالا بس این که قرآن در فهم مقاصدش به سنت نیاز دارد یا نه؟ برای اینکه این تفاصیل را قرآن به ما بیاموزد و ما بفهمیم از خود قرآن میتونیم در بیاریم یا باید این سراغ پیغمبر از پیغمبر استفاده کنیم؟ کلیات هم خب میدونم این با این که بگیم قرآن مستقل است در افاده مقاصد همین بگیم آیا با اون معارض نیست؟ این سخن با اون سخن معارض نیست یا معارض هست؟ احسن ببینید بار بله
بله
خب این حالا الحمدلله همه بین هم که طرح می شود آقایان فکر می کنند بالاخره یک جایی پیدا می شود برای حل قضیه معما همین نکته ای که اشاره فرمودید اسم شریف بدن شو جناب آقای منصفانه فرمودید بله منصفانه بله ببینید حالا ما میخواهیم فرمایشات علامه را بگوییم نه اینا با هم تعارض ندارد اون حرفش درسته اون حرفش هم درسته چجوری بگوییم علامه میگوید اون چرا که قرآن کریم در صدد بیان آن بوده است من جانب الله تعالی اصلا نزل به بیانهی هرچه بوده اون چه که مقصود قرآن کریم است که اون را بیان کند در افاده مقصودش قصوری و ابهامی نیست و در افاده مرادش به هیچ کس هم نیاز ندارد و نقش روایات هم جز راهنمایی نیست در این قسمت اولا حالا من یه قدری بحث را اساسی تر مطرح کنم علامه را میخوایم سخنشو بگیم اولا علامه طباطبایی اشاره کردیم باید قرآن دو مرتبه وجود و کینونت دارد فی ام الکتاب قبل النزول بعد النزول درست سخن علامه در این که قرآن بیان است نور است تبیان است نیازمند به بیان کسی دیگری نیست راجع به قرآن قبل النزول اولا نیست قرآنیست که نازل شده است قرآن نازل خب پس این که اشکال کنیم که خود شما گفتید که لا و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم که معصومین باشن باشه مثلا تخصصا خارجه بحث ما در اون نیست ما این قرآنی که نازل شده اصل داریم بحث میکنیم بس اون اشکال حل شد توجه فرمودید نقض به این که آیا علامه رضوان خدا بر شما با شما خودت تصریح میکنی که اونجا را نمیدونی اونجا هست میشونم بله کاملش خدا میدانه متحرونم میدانن غیر از متحرونم اون مرتبه را اصلا نمیدانه هر کس هرچی بدانه مادونه اونم علم حضوری هم هست علم حصولی و مفاهیم اصلا اینا نیست پس این یک پس اولا موضوع سخن علامه القرآن النازل است یک دو القرآن النازل در اون چه میخواسته بیان کنه خب قرآن چه چیز را میخواسته بیان بکنه بله قرآن میخواسته است بیان کند اصول و کلیاتی را در صدد بیان تفاصیل نبوده پس اگر ما تفاصیل را از روایات باید استفاده کنیم اینم موضوعا از هدف قرآن خارجه بله اگر قرآن کریم آمده بود که اینا را هم بیان کند و حالا نمیتونست بیان کنه اون وقت اشکال میشد پس سخن علامه که میفرماید قرآن کریم در بیان مدالیل و مقاصدش غنی است از غیر خودش حتی نبی در آنچه که کان به صدد بیانهی سخن درستی است نقش روایات هم در این قسمت الله خواهیم گفت انشاءالله تعالی راه نماییه مثلا حالا میدونید دیگه قصه معروفش را، زراره به امام باقر علیه السلام عرض میکند که یا ابن رسول الله، آیا به من نمیفرمایید که شما از کجا فهمیدید که مسح سر و مسح پا عرض شد که به شستن نیست، مسح است؟ امام همیشه که باقر علیه السلام میفرماید که چرا؟ این را ما از خود قرآن میفهمیم. اینجا هست، این باید خیلی جالبه. عن زراره قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من عین علمت و قلت ان المسح بعض الرأس و بعض الرجلین فضحک. امام تبسم کرد. ثم قال یا زراره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و نزل به الکتاب من الله. این را هم پیغمبر فرموده، هم قرآن برش نازل شده. لأن الله عز وجل یقول فقسلوا وجوهكم فقسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل. از این ظاهر کلام همه صورت را باید شست. ثم قال و ایدیکم الى المرافق. ثم ایدی را هم عطف کرد بر وجوه، معلوم شد که ایدی را هم تا مرافق باید شست. ثم فصل بین الکلام فقال وامسحوا برؤوسکم فعرفنا حين قال برؤوسکم ان المسح بعض الرأس لمکان الباء. و الا اگر فرموده بود که وامسحوا رؤوسکم، اگر فرموده بود وامسحوا رؤوسکم باید کل سر را مسح میکردیم، رؤوسکم. اما وقتی که فرمود وامسحوا برؤوسکم، وصل را میخواد بفهمن، اتصال بین الید و بین الرأس کفایت میکنه، حداقلش همینه دیگه. حالا مستحبش مثلا به مقدار پهنای 3 انگشت، اندازه درازای 1 انگشت مستحبش. خب و ثم وصل الرجلین بالرأس كما وصل الیدین بالوجه فقال و ارجلکم الی الکعبین. یعنی ارجلتون هم چکار بکنید؟ همون مسح کنید به بعض. فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها. کافی فرو، یعنی جلد کافی جلد سوم صفحه 30. این اینجوری حالا زیاد است، من یه نمونه عرض کردم. یه نمونه هم براتون بگم بد نیست. این بلوچستان که ما یه وقت بودیم راجع به بدا بحث میکردیم، بحث بدا بود. بعد ما گفتیم یا بدا شیخ مفید میفهمد اگر اهل بیت نفرموده بودن ما نمیگفتیم. این چیز عقلی نیست بدا، بحث نقلیست. روایات فرموده از اهل بیت ما هم میگیم. خب پس بدا را اهل بیت مطرح کردن. چیه معناش؟ ما نباید از خودمون بگیم، نه سنی نه شیعه. هیچ کس حق ندارد بدا را خودش معنا کند بعد بگوید آقا خراب شد، مثل فخر رازی و دیگران که بگوید که تغییر در علم است نه اراده است. این از پیش خودمون داریم میگیم. از خودشون سوال کنیم بدا یعنی چه؟ آیه امام صادقی که شما فهموده اید بدا یعنی چی؟ بدا به این رفقای مولوی اهل سنت گفتیم منطقیش اینه دیگه، ما از پیش خودمون نگیم، بریم سراغ روایات. میرین سراغ روایات، روایات بدا را دو تا معنا براش گفته. یک، قدرت الهی مزیق نیست، یداه مفتوتتان. دو، افعال انسان در سرنوشتش مؤثر است. این بدایی که ائمه معنا کردن این دو تاست، قدرت مطلقه الهی و تأثیر افعال. اینا شما منکرید، اصلا اگر کسی جرأت داد نه این کار بکنه، از ضروریات قرآن و اسلامه. تسلیم شدن، گفتن بدای معنیش اینه، ما اصلا نمیتونه منکر باشیم، اصلا کسی حق این کار نداره. لذا فرمون ما عظم الله به شیء مثل البدا. امام صادق، خدا به هیچ چیز تعظیم نشده است مثل تعظیم به بدا. یعنی اگر انسان معتقد به بدا باشد، خدا را به بهترین وجه تعظیم کرده است. ما عبد الله به شیء مثل البدا، اصلا خدا به هیچی مثل بدا عبادت نشده. چرا؟ گفتیم ها امام صادق معنا کرده، معنا کرده، فرموده است عقیده بدا رد عقیده یهوده. یهود چه میگفتن؟ یهود میگفتن که قالت الیهود ید الله مغلوله. درست؟ خدای متعال جواب میده. امام صادق میفهمد لا یعنو انه هاکذا. معلوم میشه امام دستای خودش را مثلا جمع کرده نشون داده، لا یعنون انه هاکذا، مثلا دستاش تو زنجیر، خدا دستش بستن. نه، گفتن که قدرت خدا محدوده دیگه، در نظام هستی تغییرات اینا ایجاد نمی کنه. قرآن جواب میدهد بل یداه مبسوطتان. درست؟ غلت ایدیهم و لعنو بما قالو بل یداه مبسوطتان. اون آیه شریف سوره مائده است. ینفق کیف یشا. درست؟ من این را که گفتم که ببینید امام صادق علیه السلام بدا را در مقابل عقیده یهود قرار داده که قدرت الهی را محدود می دونستن. یکی از این علمای شاخصشون اصلا فوت کرده، از علمای درجه اول اون منطقه بود، مولوی محمد عمر سربازی، صاحب حوزه و شخصیت مسن و ایشان به من گفت که حضرت صادق رضی الله تعالی عنه این تفسیر را از کجای آیه در آورده از بدارا؟ این چه تفسیری است که حضرت صادق از این آیه کرده؟ چون که آیه اختصاص داد به انفاق، چون یهود میگفتن که ان الله فقیر نحن اغنیا، یه دیگه داره این را، بل یداه و مسوطتان ینفق و کیفه یشا. او آیه راجع به انفاق دیگه، بدا که کلیه. که ایشون از من سوال کرد که امام صادق علیه السلام این از کجا فهمیده، این چه تفسیری است؟ خلاصه تفسیر اشاره است، رمز باطنه چیه؟ خدای متعال کمک کرد اونجا. من بلا فاصله ازم بدون این که فرض کنید یه لحظه هم حتی تأمل نیاز باشه ها، بلا فاصله گفتم نخیر، این تفسیر قرآن به قرآن است. و بدرالدین زرکشی در کتاب البرهان گفته از احسن و طریق رجوع به طریق القرآن تفسیر قرآن بالقرآن، بهترین راه برای تفسیر قرآن این است که قرآن با قرآن تفسیر بشه. گفت چطوری؟ گفتم آه، ذیل حدیث این است، ذیل حدیث این است که امام میفرماید الم تسمع الله یقول، ذیل همین حدیث است، ذیل حدیث الم تسمع الله عز و جل یقول یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این آیه بداست دیگه، آیه بدا در سوره رعد. یعنی ینفق و کیف یشاء یه مصداق از چی؟ از یمح الله ما یشاء و یثبت. این روش تفسیر است دیگه. امام صادق علیه السلام دارد بدا را توضیح میده با دو تا آیه، یکی آیه سوره مائده که بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء، این مصداقشه. کلیش در کجا آمده؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. ببینید، یا اون مجلس حضرت امام جواد علیه السلام که مستحضر هستید در جلسه معتصم، و ابن ابی داوود که قاضی القضات بود و قاضی بود و اینا، دزد آمد و اعتراف کرد که من دزدی کردم، که دستش را از کجا باید قطع بکنیم سارق را. فقها ها نشسته بودن، عامه اهل سنت فتوا دادن، بعضی گفتن که به آیه تیمم استناد کردن، گفتن از مچش باید قطع بشه، بعضی ها به آیه وضوع استناد کردن، گفتن از مرفقش باید، آرنجش باید قطع بشه. تعجب فرمودن. امام جوادم بود هیچ نگفت، نشسته و ساکت. معتصم روی کرد گفت که ابن رسول الله ابو جعفر، شما نظرتون چی است؟ فرمود مرا معاف بدارید از اینکه رأی خودم را بگم، دیگه آقایون رأی دادن، شما بالاخره به اون عمل میکنید. اصرار کرد که نه، باید حتما شما هم نظرتون را بفرمایید. گفت پس بنابراین حالا که اصرار میکنید اینا اشتباه کردن، درست نیست اینا، باید از انگشتاش قطع کنید. گفتن از کجا این رو میگید؟ فرمودن که اولا مواضع سجده یکیش کف دست است، کف دو دست است. آیه قرآن هم میفهمد ان المساجد لله، هر چیزی که عضویست برای سجده از آن خدا، شما حق ندارید. پس ما باید انگشت رو قطع کنیم، کف دست میمانه برای گفتن درست. لاکن از این نمونه خدا رحمت کند اگر خواستید بیشتر ببینید، مرحوم آیت الله معرفت، هر کسی در یه جایی بالاخره انصافا ایشان خوب زحمت کشیده، خیلی جالبه، 10 نمونه را آورده در این تفسیر و مفسران جلد اول که مطالعه کردنیه، خیلی نکات قابل استفاده ای داره. صفحه 463 شروع میشه، نمونه هایی از تفاسیر معتبر منقول اهل بیت مرحوم آیت الله معرفت اینجا آورده. اول همین جلد هم روایات نبوی آورده، شیوه پیامبر در بیان فهم امشب قرآن، یعنی در دو جا هم روایات نبوی را و هم روایات اهل بیت را در نحوه فهم قرآن. خب پس برگردیم حالا ببینیم محصل این شد. علامه طباطبایی می‌فرماید آن چرا که قرآن در صدد بیانش بوده است، مثلا در باب احکام کلیات نماز واجبه، اما حالا تعداد رکعات نماز سنت بیان میکنه، سایر جزئیات حج خصوصیاتش را سنت بیان میکنه، زکات نصاب و خصوصیات را سنت بیان میکنه، اونو تخصصا خارج، لم یکن القرآن به صدد بیان تفاصیل رأسا و اساسا و انما کان به صدد بیان الکلیات و هو غنی فی بیان مقصوده و مدلوله عن غیره. حرف درستی است. پس این اشکال حل کردیم. قصص هم هاکذا، وقتی خود قرآن میخواهد مقداری را بیان بکنه، هر مقداری را که بیان کرده قابل فهم است، در سایر معاد و نمیدونم برزخ و هر چی شما بفرمایید، پس تعارضی در کلام علامه نخواهد شد. دقت فرمودید؟ فقط اینجا دو سه تا نکته هست، چون وقت گذشت از میکنم روش فکر کنید، خواهش من دقت کنید. اولا آیه 89 سوره نحل جایی توجه هست، باید روش توجه بکنیم، تأمل کنیم، چون میفهم و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اون وقت چطور شما میگید که لم یکن القرآن به صدد بیان اینا، اینکه کل شیء نشد که، این شد بعض شیء. پس بعد قرآن بگوید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لبعض شیء، این لکل شیء چه میشه اون وقت؟ این یک. دو، آیه 44 سوره نحل، همین سوره مبارکه است، آیه 44 و انزلنا الیک القرآن، نه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. آیا فقط شأن پیغمبر ارائه طریق بوده؟ آیا لتبین یا علم الکتاب؟ علامه می فرماید معنای تعلیم و تبیین فقط راه نشون دادنه. آیا واقعا درسته؟ اینم دقت باید دقت بکنیم که آیا اینجور بوده؟ اینم دو نکته. به یکی هم حروف مقطع، اگر قرآن را همش میشه با خودش فهمید، معنای حروف مقطع چی است؟ با خود قرآن ها، حالا روایات آمده باشه، توجیه داده باشه، بحث آخره. این دو سه تا نکته نیاز به تأمل داره که ما بتوانیم بحث را جمعش بکنیم. فعلا تا اینجا و الحمدلله این عقده حل شد. روش فکر بفرمایید تا جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.